الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث گذشته یک نکته باقی مونده عرض کنم، راجع به این که اگر کسی بعد از عرفات و قبل از انتهاء اعمال حج ملتفت بشه که محرم نشده یا جهل داشت به وجوب احرام، عالم شد در این اثناء به وجوب آن، که عرض کردیم روایتی ما نداریم و این شبهه هست که ممکنه مثل نماز باشه که التفات به این که لباس نجس هست در اثناء نماز موجب بطلان نمازه، ولی بعد از نماز التفات موجب بطلان نماز نیست. این شبهه شبهه ضعیفه ای نیست. منتها آقایون الغای خصوصیت عرفیه کردن، گفتن وقتی شما تلبیه رو فراموش میکنید تمام حج رو بدون احرام به جا میارید، حضرت میفرماد صحیحه، عرفن یا اولویت عرفیه است یا مساوات عرفیه که اگر بعض حج رو هم ترک کردید احرامش رو جهلن یا نسیانن و بعد ملتفت شدید، باز این حج صحیح هست. ما بعید نمیدونیم این القاء خصوصیت عرفیه رو، هرچند دو مورد دیگر هست که ما اونجا پذیرفتیم که نمیشه از کل تعدی کرد به جز. یکی در مورد همین نمازه که واقعا هم روایت داشتیم که صلات فی الثوب النجس جهلن، اگر تا آخر جهل ادامه پیدا کند نماز صحیح است و اگر در اثنا ملتفت بشیم نماز باطل است. یکی هم در مورد حجیت زن در رکعات، مرحوم آقای بروجردی نقل شده که فرمودن شارع وقتی گفت زن به این که شما در کدام رکعت هستید معتبره، زن در اجزاء این رکعات هم به طریق اولا باید معتبر باشه. رکعات کل است نسبت به اجزاء آن. شما زن دارید نماز صبح رکعت دومش هستید، یا در نماز ظهر در شک بین 3 و 4 که این از شکوک صحیح هست و اجماعی است، حجیت زن در شکوک صحیحه، اگر زن پیدا کنید که در رکعت 4 هستید مثلا، زنتان معتبر است. حالا در شکوک غیر صحیحه مثل شک بین 1 و 2 یا شک در نمازهای 2 رکعتی و یا 3 رکعتی مورد اختلاف هست که زن در رکعات معتبر هست یا معتبر نیست، اما در شکوک صحیحه و یا شک بین 4 و 5 مسلم زن در رکعات معتبر. خب مرحوم آقای بروجردی فرمودن اگر زن پیدا کنیم که ما سجده دوم هستیم اینجا بخواد معتبر نباشه زن، این خلاف فهوای عرفیه. اصل این که من رکعت 4 با زن قابل اثباته، جزء آن که سجده دومم با زن قابل اثبات نیست، این خلاف فهم عرفی است که ما البته این رو قبول نداریم. ممکنه چون شک در رکعات زیاد محل ابتلا بود و اعتناع به آن سخت بود، چون اگر ملحق بشه زن به رکعات، به شک در رکعات، در شکوک باطله باید نماز رو اعاده کنیم، در شکوک صحیحه باید نماز احتیاط بخونیم، و این کار سختی است فی الجمله. شاید اینجا شارع امتنانا زن رو معتبر بدونه، ولیکن در افعال خب شما میتونید بدون اینکه نماز رو اعاده کنید یا رکعت احتیاط بخوانید، همونجا احتیاطاً یک سجده دیگر به جا بیاورید، صعوبتی نداره. ولذا شاید شارع زن در رکعات رو معتبر کرده برای اینکه از صعوبت اعاده نماز در شکوک باطله یا عمل به احتیاط در شکوک صحیح راحت بشید. ولی در افعال اتیان به اون عمل احتیاطاً در نماز هیچ صعوبتی نداره و رضا حجت نکرده باشه زنه در رکعات را. این پس در این مورد ما الغاء خصوصیت رو عرفی نمیدونیم. ولذا وقتی که دو تا مثال دیگر بود، یکی نماز در صوب نجس نسیانن، یکی هم همین زن به افعال، اینجا ما الغاء خصوصیت رو عرفی ندونستیم، شبهه علیه ما قویتر میشه که چجور شد در بحث التفات به ترک احرام جهلن و نسیانن در اثناء حج ما به فهوای عرفیه تمسک میکنیم. ولیکن هر چه فکر میکنیم به نظرمون قریب میاد الغاء خصوصیت در این موارد، چون نکته عرفیه‌ای برای اختصاص این حکم به ترک احرام الا و استمرار جهل الا ما بعد الحج، نکته عرفیه‌ای به نظر نمیاد. و ان کانت المسئله لا تخلو من اشکال، اونا وقوفین رو انجام داده، بگیم باطل، برو سال دیگه بیا. خیلی نه، حالا و اصل بحث صحت حجه، حالا که حج صحیح است چه کار بکنه اون یه بحث دیگه ایست. بحث در اینه که حکم به بطلان حج ما نمی کنیم، ما این مقدار اونو ما با اصل براءت می‌خواستیم درست کنیم که لازم نیست مثلا از مشعر پاشه بیاد مکه محرم بشه، دیگه لازم نیست بره وقوف اضطراری عرفات، اونو با اصل براءت می‌خواستیم درست کنیم. ما اصل این که حج باطل نیست، شوط آخر سعی متوجه شد بگیم حجت باطله، اما بعد از این سعی متوجه شد بگیم حجت صحیحه، یه مقدار از نظر عرفی مستبعده. ولی خب ما در این حال این مسئله رو به شکل جزمی دوست نداریم بیان کنیم، میگیم المسئله تو لا تخلو من اشکال، ولو در کلمات آیون معاصرین مثلا آی سیستانی راحت میفرمان که یلبی فی مکانه، آی خویی هم نظرشون همینه. خب اینا واضح گرفتن این مطلب رو، اما خیلی واضح نیست، و هرچند لا یخلو من وجه. راجع به مقدمات احرام، بحث در این بود که مرحوم شیخ طوسی در استبصار صریحا فتوا داده که لا یجوز اخذ از شعر رأس و لحیه بعد از هلال ذی‌قعده لمن یرید الحج. خب دلیل این بزرگان مثل شیخ طوسی و مثل کیدوری در اصباح شیعه یا قطب راوندی در فقه القرآن بر این مطلب چیه؟ دلیلشون روایات کثیره است، مثل صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج من ذی القعده ولا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج الی العمره. در عمره 30 روز مونده به عمره مفرده توفیر شعر بکنه انسان. در حج الشهر الذی ترید فی الخروج الی العمره متفاهم عرفینه که شما مثلا 29 ماه رجب میخواهید برید عمره، از اول ماه رجب اخذ شهر نکنید دیگه. نه، این متفاهم عرفی اینه که از شهر الذی ترید مناسبت حکم موضوع اینه که همونطوری که فقها هم فهمیدن، مثلا میگن که در روایت دیگه داریم اعف شعرک للعمرت شهرا، یک ماه مواتو نزن برای عمره مفرده. عرفن شما 5 رجب میخوایی بری عمره مفرده، همون اول رجب تا 5 رجب مواتو نزدی، به این میگن اعفیت لعمرتک شهرا، یک ماه من آرایشگاه نرفتم. خوش انصاف، تو 5 روز پیش آرایشگاه بودی. میگه خب یک ماه رجب دیگه، این عرفی نیست. عرف میگه یعنی همون یک ماه، یعنی 30 روز. حالا 30 روز یا ما اگه 29 روز، بالاخره اینجوری که آقایون ماه هلالی حساب میکنن، 5 رجب میخواد بره عمره، 5 روز قبلش رفته آرایشگاه، این کافی نیست. خب عرض شود خدمتتون که در روایت دیگری که شیخ در تهذیب نقل میکنه با یک سند دیگر از عبدالله ابن سنان، اونجا داره که لا تأخذ من شعر که اذا اردت الحج فی ذی القعده ولا فی الشهر الذی ترید فیه العمره. اونجا داشت فی الشهر الذی ترید فیه الخروج الی العمره، اینجا داره فی الشهر الذی ترید فیه العمره. متفاهم عرفی این یعنی که یک معناست، یعنی یک ماه قبل از احرام عمره مفرده. خیلی بعیده این فرمایش شما. مثلا حالا از هند 1 سال میخواد بره تا مکه پیاده، در اون زمان برای عمره مفرده 1 ماه قبلش هم تو هند آرایشگاه نره، 1 سال هم بین راه آرایشگاه نره، این که دیگه آخرش اونجا که رسید میبرنش جنگل آمازون. این ظاهرش اینه که 1 ماه قبل از احرام عمره مفرده. خب در کافیم باز با سند دیگر از عبدالله ابن سنان همین مضمون رو نقل کنه. پس با سندهای مختلف از عبدالله ابن سنان این روایت ثابت شده. در کافی میگه اعف شعرک للحج اذا رأیت هلال ذی القعده و للعمره شهرا. در موثقه عبدالله ابن بکیر از محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام خذ من شعرک اذا ازمعت علی الحج شوال کله الی قرة ذی القعده، می توانی مویت را کوتاه کنی در سالی که میخوای حج بروی، اما در شوال تا اول ذی القعده، بعد از داخل شدن ماه ذی القعده دیگه اخذ من الشعر ممنوع. مرحوم شیخ صدوق در فقیه داره که وقد یجز الحاج ان یوفر شعره شعرا، 1 ماه مویش را کوتاه نکند، که خب این از کنم 1 ماه اگر دقیق بشید میشه اول، میشه دهم ذیقعده تا دهم ذیحجه. ولی شیخ صدوق نقل به معنا زیاد میکنه، ولی زاد شهرن دیگه وفره شهره و شهرن و قد یجزه مجزیست، یعنی این مقدار کافیست، این خلاف ظاهره و قد یجزه، ظاهرش این است که یعنی این مقدار مجزیست، یکفی دیگه این کا... یعنی کمتر از این کافی نیست. آخه نداره فعل عمله بالمستحب که ظاهر یجزی، یعنی اگه این کار نکنی لا یجزی، لا یجزی این لا یجزی عن العمل بالمستحب، این که خلاف ظهور اطلاقی است، خلاف ظهور اطلاقی. حالا روایت اینقدر زیاده که هرچی هم اشکال بگیرید به جایی بر نمیاد. بعد میگه روا ذالک هشام بن الحکم و اسماعیل بن جابر عن صادق علیه السلام و رواه اسحاق بن عمار عن موسی بن جعفر علیه السلام. خب طریق ایشون هم به هر سه نفر صحیحه، در مشیخه صدوق ذکر میکنه. خب هر سه وقت خدمتون که روایت دیگر، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، الحج اشهر معلومات، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، فمن اراد الحج وفر شعره اذا نظر الى هلال ذی القعده و من اراد العمره وفر شعره شهرا. و همینطور معتبره حسین ابن ابی العلا، معتبره حسین ابن عبدالعلا هم داره که ایا خذو من رأسهی فی شوال مالم یر الهلال، قال لا بس مالم یر الهلال، تا هلال ذوالقعده رو ندیده اخذ شعر اشکال، اخذ شعر رأس اشکال نداره، یعنی بعدش اشکال داره دیگه. روایت این در حج روایت میگفت اول ذیقعده، فقط یک روایت بود گفت که یجز الحاج شهرن، اون ظاهرش این بود که دهم ذیقعده تا دهم ذیحجه کافیست انسان موهاش رو کوتاه نکنه، که اونم حالا بعدن نسبتش رو با بقیه روایت میسنجه. یک روایت دیگم سندش خوبه، حسین ابن عبدالعلا که از اجلا، یک روایت دیگم داریم دهم شوال رو میگه، بعد از دهم شوال باید موات رو کوتاه نکنیم. تا حالا شد سه طائفه، طائفه اولا اول ذیقعده، طائفه ثانیه دهم ذیقعده، روایت صدوق قد یجز الحاج ان یوفر شعره شهرا. طائفه ثالثه این روایت عبدالله ابن الحسن هست، من ارا ان علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام، من اراد الحج فلا یأخذ من شعره اذا مضت عشره من شوال. طائفه رابعه هم داریم، طایفه رابعه از اول اشهر حج میگه مویش را کوتاه نکند، اول اشهر حج یعنی شوال. محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یرید الحج ایأخذ شعره فی اشهر الحج، فقال لا ولا من لحیته لکن یأخذ من شاربه و من اظفاره ولیت ول یوت ولیوت ول ولیت ولیوتل یا ولیتل اطلاع میگن، اطلاع نوره دیگه، ولیوتل اطلاع، ولیوتل از باب افعاله، ولیوتل انشاء دست به خلاصه سر و صورتش نزنه، با بقیه اعضایش دیگه حالا آزاده هر کار اطلاع. حالا دیگه الام گفت صرف و نحو دو فرشته بودن در بند، ما اونها رو آزاد کردیم. خب ولی دیگه اول شوال میشه اشهر الحج، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، اینم شد طایفه رابع. پس شد چهار تا طایفه. چه کار کنیم؟ مشهور آمدن گفتن همه اینها مستحب، هیچ کدوم واجب نیست و اختلاف مراتب استحباب هم میشه دیگه. چه وجهی داره کلام مشهور؟ وجه اول اینه که ما به روایات توسل کنیم برای حمل این روایات سابقه بر استحباب. دو تا روایت هست که دلالت میکنه بر عدم وجوب اعفاء و توفیر شر. یه روایت هم مرحوم علامه مطرح کرده که اونم ما متعرض میشیم. اما دو تا روایتی که دلالتش تمام هست، روایت صاحب الوسائل عن علی بن جعفر فی کتابه عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل اذا هم بالحج یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یحرم، قال لا بأس. دلالتش یه حرف نداره، سندش هم آیون گفتن حرف نداره. صاحب جواب فرموده صحیح علی بن جعفر، آقای خویی هم فرموده آقا صاحب وسائل وقتی میگه وفی کتاب علی ابن جعفر دیگه حرف نزنی. چرا؟ برای اینکه صاحب وسائل کتاب علی ابن جعفر رو جزء کتبی ذکر کرده که طرق معتبره داره به این کتب تا شیخ طوسی، جلد آخر وسائل رو نگاه کنید، 20 چاپ قدیم و 30 چاپ جدید. هم کلن هر حدیثی که از کتاب علی بن جعفر صاحب وسائل نقل میکنه آقای خویی میگه صحیح هست، سند صحیح داشته صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر تا شیخ طوسی. میمونه شیخ طوسی، شیخ طوسی که در فهرست چندین سند ذکر میکنه به کتاب علی بن جعفر، سند صحیح دیگه، چه مشکلی داریم ما؟ مرحوم صاحب جواهر حمله میکنه به صاحب جواهر، این وسوسه ها چیه شما مطرح میکنید؟ وسوسه میکنید تو این روایات؟ چون بنده خدا صاحب جواهر نگفته من قائل به وجوبم، فقط آمده مناقشه کرده در روایاتی که داله بر استحبابه. صاحب جواهر میگه این وسوسه ها چیه؟ خب به نظر ما اینجور هم نیست، خیلی رمی به وسوسه و اینها اشکال علمی نیست. آقا کتاب علی ابن جعفر که صاحب وسائل از اون نقل میکنه، این نسخه نادرهی بوده، نسخه مشهوره نبوده. شاهدش اینه که صاحب وسائل معاصر علامه مجلسیه، علامه مجلسی تو بهار جلد 10 صفحه حدودا 349 نگاه کنید، میگه که ما کتاب علی ابن جعفر رو از غیر روایات قرب الاسناد نقل میکنیم. بعد ببینید چه سندی ذکر میکنه، میگه سندی که تو اون نسخه پیدا کرده، اخبرنا احمد ابن موسی ابن جعفر ابن ابی العباس، کیه؟ خدا میدونه. قال حدثنا ابو جعفر ابن یزید ابن نضر الخراسانی من کتابه فی جماد الاخره سنت 81. اینا در نسخه‌ای بوده که دست علامه مجلسی بوده. قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب. و این میخواد بگه امام زین العابدین هم یه پسری به نام عمر داشته. حدثنا علی بن الحسین علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب عن علی بن جعفر. و اینم شو سند عمر که توش هست، یزید که توش هست، یعنی اصلا مجاهیلن اینا. و اصلا کتاب علی ابن جعفر یک کتاب معروفی نبوده، یه نسخه نادره شازه گیر آوردن گفتن این کتاب علی ابن جعفره. چه اعتباری داره این که آقای خویی میفرماد که ظاهر نقل صاحب وسائل اینه که کتاب این نسخه کتاب علی ابن جعفر یدن به ید به دست صاحب وسائل رسیده؟ این از اخطاء فاحش است. صاحب وسائل به نسخ سند نداره، نسخ رو مثل بقیه میرفته از این طرف و اون طرف پیدا میکرده. همین کتاب النوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، نسخه ای که صاحب وسائل پیدا کرده و کنارش حاشیه زده، صفحه اولش در کتابخانه های حکیم در نجف هست و الان هم که چاپ کردن مکتبت الامام المهدی، اولش نگاه کنید خط صاحب وسائل هست. همین کتاب نوادر رو تو وسائل میگه جز همون کتبه که من سند دارم. میگه این نسخه رو من پیدا کردم و دو تا نسخه ای که خطوط علما روش بود مقایسه کردم، دیدم متن قابل قبولی داره، فلا بأس بالاعتماد علی. اینجوری بوده صاحب وسائل در نسخه پیدا کردم. این همه روایات و کتب، این همه اسناد، صاحب وسائل به اینا سند حسی داشته به این نسخه؟ کسی که آشنا باشه با نسخه شناسی میفهمی که این حرف اشتباهه. نسخه اصول، نسخه کافی که صاحب وسائل داشته تو آستان قدس رضوی هست، یک نسخه مغلوطه. شما میگید صاحب وسائل این سنده رو برای چی ذکر کرده؟ اولا این سنده تشریفاتی بوده، برای اینکه اجازه، میخوام بگن ما که نقل حدیث میکنیم اجازه نقل حدیث داریم. یه وقت نگید ما هنوز به اون حد نرسیدیم که نقل حدیث بکنیم، نه، صلاحیت نقل حدیث داریم. و گاهی هم سند به عناوین کتب بوده. نگاه کنید اصلا این کتاب الاجازات در بهار، اجازه هایی که علما میدادن برای بچه هایی که هنوز به دنیا نیامده بودن اجازه می گرفتن که بعدن اینا مجاز باشن در نقل حدیث. علامه در و بخی از علمای دیگه در اون اجازهی که به ابن خازن داره علامه و بعضی از اجازه های دیگه اینجوری که عجزت له ان یروی انی کل ما صح علی روایته، هر چیزی که من میتونم از اون روایت کنم اجازه دادم این شاگرد منم اونا رو روایت بکنه. این میشه سند حسی به نسخ. با یک نامه این میده عجز سلو انگر بیانی جمعی اما سعدی روایتو، بعد دیگه بقیهش رو خود طرف میرفت کتابا رو پیدا میکرد. شما عمل العامله مرحوم حر عاملی رو نگاه کنید، بعضی از این کتابایی که در وسائل میگه سند دارم، اونجا میگه وجدتو، پیدا کردم این کتاب رو، مثل رسالتون للقطب الراوندی فی احوال احادیث اصحابنا. تو عمل العامل نگاه کنید میگه وجدتو. خب کسی که این کتاب رو از استادش، استادش از استادش و هلوم مجرن الى شیخ طوسی، این نسخه رو حالا یا به دستش رسیده یا اینکه مقابله کرده با نسخه استادش و هم میاد میگه وجد تو پیدا کردم، میگه میشه وجاده. ولذا به نظر ما کتاب علی ابن جعفر ثابت نیست که این نسخه که صاحب وسائل نقل میکنه همون نسخه اصلیه کتاب علی ابن جعفر باشه. کتاب علی ابن جعفر در زمان صاحب وسائل معروف نبود، معروف مثل مدینه العلم معروفه، اما نسخهش پیدا میشه. نسخه عتیقه ای که یک نسخه عتیقه پیدا کردن، کی میگه این نسخه صحیحه؟ مثلا کتاب علی ابن جعفر خیلی چون سؤال و جواب از امام بوده اختلاف نقل زیاد داره، ولذا میبینید همیری همش رو نقل نکرده، این روایت رو نقل نکرده، با اینکه او که سند نزدیک داره از عبدالله ابن الحسن انجدهی علی ابن جعفر، ولی این روایت رو نقل نکرده، ولی میشه این روایت تو اون کتابی که دست همگری بوده این روایت نبوده. حالا اگر بشه بهار رو آیون، چون من نتونستم مدار امکاناتم محدود بود که ببینیم این روایت تو اون کتاب علی ابن جعفر در بهار که در جلد در روایات کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه این روایت هست. بله در همین روایت بله نه میدونم این روایت هم هست. آها خیلی، این ظاهرش یه نسخه بوده که علامه مجلسی و صاحب وسائل اینا به این نسخه مراجعه میکرد. ابدا ما کتب مشهوره رو قبول داریم. هیچی معلوم نیست، توقف میکنیم. تازه کتب مشهوره هم اینو به شما بگم، کتب مشهوره هم باید بگردیم اختلاف نسخه هاشو پیدا کنیم، وسائل رو بذاریم جلومون و سلام. نه کافی وسائل از کافی دارم میکنه، ولی باید بریم اختلاف نسخه های کافی رو پیدا کنیم. صاحب وسائل یه نسخه کافی رو که به قول آقای زنجانی نسخه مغلوطه بوده که در آستان قصه رضوی است داشته، بریم نسخه دیگر کافی رو هم نگاه کنیم. بله صاحب وسائل با همه احترامی که ما براش قائلیم و نیت خالصی که داشته که این کتاب جاودان مونده در حوزه های علمیه، خیلی از جهت علم الحدیثی در حد اعلا نیست. صاحب مستدرک از او قوی تره و او صاحب وسائل رو متهم میکنه، میگه که ینسب الکتب الی اصحابها به وجوه ضعیفه، با وجوه ضعیفه میخواد تلاش کنه که بگه این کتاب مال اون مؤلف بوده. و جالب اینه جلد سیوم وسائل رو نگاه کنید در صحت انتساب این کتب به مؤلفینش ببینید چی میگه. نمیگه من سند حسی دارم، نگاه کنید میگه که معمولون به هندل اصحاب باشه، یعنی یک وجوه اجتهادیه ذکر میکنه. و این لغا اگه سند حسی داشت، نما کنید در جلد سیوم فی اثبات انتصاب این صحت این کتب از مؤلفینش به این وجوهی که ذکر میکنه وجوه اجتهادیه است. آقای خویی اگه واقعا فرمایش شما درسته که سند حسی داشته صاحب وسائل به این کتب، خود این حرفار نمیخواد که بگه بابا من این همه سند آوردم که به این نسخ با سند صحیح به من رسیده، اجتهاد دیگه نباید بکنه که. خب پس این روایت اولین روایتی که اعتبار نداره. اما روایت دوم، روایت محمد ابن خالد خزاز قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول اما انا فآخذ من شعری حین اريد الخروج یعنی الى مکه للاحرام. گفته شده که امام فرمود من همون روزی که میخوام برم مکه برای احرام اخذ شعر میکنم. خب معلوم میشه که اخذ شعر جایزه در همون روزهای آخر اراده حج یا عمره. خب این روایت هم ضعیف السند. محمد ابن خالد خزاز کیه؟ الله اعلم. غیر از سند دلالتش هم قابل مناقشه است. چطور؟ ظاهر اما انا اینه که این مسبوق به یک کلامیه. اون کلام چی بوده؟ شاید اون کلام در رابطه با احرام عمره مفرده بوده، صحبت احرام عمره مفرده بوده که آیا واجب است اخذ شعر، آیا توفیر شعر قبل از عمره مفرده. امام بفرمون اما انا فآخذ من شعری حین اريد الخروج الى مکه للاحرام. این که قرینه داره که مسبوق به یک کلامی بوده که نمیشه که ما بگیم نه، اطلاق این روایت اقتضا میکنه که اهم است از حج و عمره مفرده. نه اینطور نیست. بعد یه نکته هم داره، ممینی که ظاهر این روایت اگر این باشه که من هیچگاه توفیر شعر نمی کنم چجور میشه؟ یک مستحب بیروی که بالاخره مستحب بودنش قابل انکار نیست، امام به دیگران میفرماید توفیر شعر بکنید، بعد بفرماید اما انا فلا افعل ذلک. آقا شما که اسوه ما هستید، شما که در همه چیز از سابقون الی الخیرات هستید، چطور میشه که به ما میفرمایید به این مستحب عمل کنیم، بعد خودتون میفرمایید اما انا فآخذ من شعری حین اريد الخروج الی مکه للاحرام. این که عجیبه واقعا، مثل که پول جمع کنه برای ازدواج، روز آخر ازدواج همه شو بلدازه تو دریا. توفیر شعر میکنن للحج. عرض شد خدمتتون که یک توجیه اینی که بگیم نه، امام اون سفر رو فرمود، من این سفر میخوام این کارو بکنم، مصلحتی بوده. امام حالا شاید یه مشکل جسمی داشته، جهتی بوده. اما انا فآخذ من شعری بنا داشتن مشرف بشن به عمره مفرده مثلا، فرمود شماها موهاتون رو کوتاه نکنید، اما من قرینه هم شاید بوده امام، شرایطی بودن که این مستحب رو میخواستن ترک کنن، حالا یا بخاطر این که به مردم بفهمونن مستحبه، یا هر انگیزه دیگه ای. یا اینو بگیم، یا ممکنه کسی بگه اصلا معلوم نیست که مربوط به بحث توفیر شعر رأس و لحیه باشه، شاید مورد اطلاع به نوره و اینها بوده، مورد نطفل ابتین بوده، صحبت این بوده که مستحب بس. این احتمالش رو اگر بدیم، چون مسبوق به کلام از قدم اما انا فآخذ قبلش کلامی بوده، ممکنه بگیم اون کلام این بوده که خب مردم در میقات نطف الابتین میکنن، اطلاع نوره میکنن، اما من تو همون مدینه موقع اراده خروج به مکه این کارا رو میکنم. این احتمال رو بعضی ها مطرح کردن، ولی انسان بینه خلاف ظاهره. آخذ و من شعری چه ربطی داره به نوره عرصه که کشیدن، چه ربطی داره به نطفل ابتین؟ آخذ و من شعری در مقابل توفیر شعر رسول الله. پس بهتر اینه که بگیم که قضیتون فی واقعه، اونم معلوم نیست راجع به حج بوده، شاید راجع به عمره مفرده بوده، چون مسبوقه به کلامه، و شاید اون کلام راجع به عمره مفرده بوده و لذا این روایت هم قابل استدلال نیست. این دو تا روایت که از استدلال از صلاحیت استدلال افتاد، ببینیم اون روایت علامه حلی چجوره. اون دیگه خیلی عجیبه، ایشون تمسک کرده برای قول به استحباب و عدم وجوب به موثقه سماعه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحجامت و حلق القفا فی اشهر الحج فقال لا بأس به و السواک و نوره. خب لابد ایشون دیده که این روایت می فرماد حلق قفا در اشهر حج اشکال نداره، ولی خب حلق قفا، قفا پشت گردن جایز باشه چه ربطی داره به بحث تراشیدن سر؟ حلق قفاست دیگه. نه حالا نه، این ظاهرش اینه در اشهر حج این کارو میکنم، یعنی در حال، خب این حلق قفا چه ربطی داره به بحث شعر رأس و لحیه؟ توفیر شعر رأس واجب اما حلق قفا جائز. بعدش هم این کل اشهر حج و اطلاق داره، منافات نداره که روایت دیگه بگه از اول ذی‌قعده باید توفیر شعر رأس و لحیه بکنید. چجوری ایشون به این روایت استدلال کرده؟ این ما برامون قابل فهم نیست، ولذا روایتی که داله بر استحباب و عدم وجوب توفیر شعر رأس و لحیه باشه ما نداریم. این وجه پس تمام نیست. بعضی از علما یعنی مرحوم آقای داماد فرمودن خود اختلاف تحدیدات در اوامر قرینه بر استحباب، همین که چند جور امام صحبت میکنه این قرینه بر این که واجب نیست. این مطلب رو تأمل بفرمایید، بعضی از بزرگان در جاهای دیگه هم همین وجه رو مطرح کردن، ببینیم درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.